بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا این به دعوا خوندیم دیگه. بحث در این بود که اگر در بیع بالخیار که رد ثمن توسط بایه برای ثبوت خیار بایه شرط هست، اگر بایه ثمن را به قائم مقام مشتری رد بکند، آیا این رد ثمن به غیر مشتری که البته ولی یا قائم مقام به هر حال مشتری هست، این باعث ثبوت خیار علیکم السلام برای مشتری می شود یا خیر؟ فرمودن نظر مرحوم شیخ این شد، اقوا این است که در جایی که مطلق گذاشته شده و رد ثمن به خصوص مشتری شرط نشده، این رد ثمن به من قام مقام المشتری اشکالی نداره و باعث سقوط خیار نمی شود و خیار برای مشتری ثابت هست. حالا اون من قام مقام المشتری، یه وقت ولی مشتری، جد پدر، یه وقت حاکم شرع، یه وقت وکیل، مهم نیست که حالا کدام یکی از این اقسام باشه. یک اشکالی اینجا به این مطلب ایراد شده که این اشکال در خصوص حاکم شرعه، که اگر قرار باشد رد ثمن به حاکم شرع بشه و این برای بایع حق فسخ ایجاد بکنه، خب در بعضی از موارد با مصلحت مشتری سازگار نیست، چون حاکم اصولا در مواردی در مال غیب تصرف میکنه، در مال کسانی که غایبند، که یا بخواد اون مال را حفظ بکنه، نگه بداره، یا مصلحتی برای اون غایب وجود داشته باشد که ناچار حاکم تصرف در اون مال بکنه. این قاعده است که تصرف حاکم در مال غایب یا برای حفظ اون مال یا برای مصلحت اون غایب. خب در مانحن فی تصرف حاکم گاهی به مصلحت مشتری نیست. اگر حاکم این ثمن رو از بایع بگیره، بلا فاصله بایع حق فسخ پیدا میکنه و اون مبیعی که دست مشتری بود باید برگرده به بایع. یعنی نه تنها این دخالت حاکم سبب حفظ مال نمیشه، بلکه سبب میشه این مال از دست مشتری خارج بشه. لذا این اشکال اینجا مطرح شده که بعیده یا مشکله بخوایم ادعا بکنیم که حاکم شهر بتواند به نیابت از مشتری ثمن رو از بایه بگیر. یعنی رد ثمن به حاکم درست نیست. پاسخ این اشکال را مرحوم شیخ میدهند، میفرماید که اینجا شما بین یک مطلبی با مطلب دیگر خلط کردید. تصرف حاکم که منوط به مصلحت شده یا ولی، فرق نمی کنه، این مطلق نیست. این که میگن حاکم یا ولی در مواردی که میخواد تصرف کنه باید مصلحت مولا علی رعایت بشه، این در مواردی است که تصرف اختیاری باشه. تصرف اختیاری این که یعنی ابتداعا مثلا ولی یا حاکم شهر میخواد یک مالی را از اون مولا علی بفروشه یا حفظش کنه، برای حفظش ناچار میشه او را بفروشه. خب اینجا منوط به مصلحت شده. در موارد تصرف اختیاری منوط به رعایت مصلحت. این قانون درسته، اما در موارد تصرف اختیاری، ولی ما نحن فیه از موارد تصرف اختیاری نیست. چرا؟ چرا از موارد تصرف اختیاری نیست؟ برای اینکه اینجا به محض اینکه بایه رد ثمن بکنه، یعنی بتواند رد ثمن بکند و رد ثمن بکنه، همین رد ثمن کفایت میکند برای پیدا کردن حق فرد. اینجا دیگه قبول کردن حاکم و اخذ حاکم و قبض حاکم دیگه مدخلیت نداره، قبض موضوعیت نداره. قبول حاکم برای ایجاد حق فسخ لازم نیست، همینقدر که او تمکن از قبول پیدا بکند کافیست. خب این تمکن بایه، ببخشید، تمکن حاکم و امکانی که برای بایه هست که این ثمن رو به حاکم بده، خب این تمکن برای حاکم که پیدا میشه یه امر اختیاری نیست. ولی او هم نگیره، گرفتن او مهم نیست، مهم این امکان وجود داشته باشه. خب اگر این امکان فراهم شد همین کفایت میکنه. این امکان که فراهم میشود همین کفایت میکنه برای حقی که بایه به عنوان خیار پیدا میکنه. پس این تصرف، این کاری که الان حاکم انجام میده، در واقع یک تصرف اختیاری نیست، یه تمکنیست که این تمکن ناشی از رد بایه، اون هم به هر کسی که این صلاحیت رو داشته باشه. پس در این موارد دیگه ولایت حاکم منوط به مسئله مصلحت نیست، ولایت حاکم در قبول متوقف بر مصلحت نیست. این اشکالی که اینجا شده بود و جوابی که دادن. عبارت رو دقت کنید. بله؟ نه اصلا ببینید، مستشکل میخواد بگوید که نفس این که این کار باعث میشه مبیع از دست مشتری خارج بشه، این خلاف مصلحتشه، نه اینکه اگر در مواردی بر خلاف مصلحت هم بود بگیم اشکال نداره. نه، مستشکل میخواد بگی آقا شما مگه نمیگید حاکم یا ولی در صورتی میتونه در مال یکی تصرف کنه که به مصلحت او باشه؟ این قانون هست، همه تونم شنیدید. خب میگه اما اگر ما اینجا این اجازه رو به حاکم یا ولی بدیم، اینجا برخلاف مصلحتش. چرا؟ چون این که به بایم میگیم تو میتونی به حاکم رد کنی، عملا یعنی چی؟ یعنی زمینه این رو فراهم کردیم که مبیع از سنگ مشتری بره بیرون. چون به محض رد سمن توسط بایه، بایه حق فصل پیدا میکنه دیگه. به محض این که به بایه میگیم آقا تو میتونی این سمن را به مشتری که حالا نیست به حاکم بدی یا به ولیش بدی، لازمه این اجازه و جواز، لازمه جواز رد سمن توسط بایه به حاکم یا ولی مشتری، لازمش چیه؟ این که شما زمینه را برای خارج شدن مبیع و اون چیزی که در ملک مشتری بود از ملک مشتری فراهم کردید، زمینه را برای خارج شدن این فراهم کردید، و این خلاف مصلحت مشتری. نه اینکه از غیر از این یه چیز دیگری باشد که حالا بگیم گاهی ممکنه مصلحتش باشه، نه، نفس همین حق و به بایع دادن خلاف مصلحت مشتری. که ایشون جواب میدن میفرماید که ببینید، این قانون رعایت مصلحت و اناته جواز تصرف بر مصلحت در موارد تصرف اختیاری است، و ما نحن فی از موارد تصرف اختیاری نیست. این خلاصه سوال و جواب. نه حالا حتی همین جوابی هم که ایشون داده خود اینم محل اشکاله. حالا الان عرض میکنم، بله اون به اصطلاح رعایت منفعت مشتری، شما بر اساس میگید حالا این کار باعث میشود که با یه قانونی تضاد ایجاد بشه. ما اینجا رعایتا لمنفعت المشتری نمیخوایم بگیم که شما بگید معارض با منفعت بایه، از این زاویه وارد نشده این مستشکل. مدعی میگه چی؟ مدعی میگه آقا ما یه قانون داریم، حاکم در صورتی میتونه تصرف کنه که مصلحت در پا باشه. اونو که داریم، که اینجا اصلا کاری به منفعت، یعنی ابتداءً اولاً و به ذات به خاطر مصلحت منفعت مشتری نه، اینا نمی حرفو بزنیم. یه قانون دیگری است که تصرف حاکم منوط به مصلحته، اونم نه خصوص اینجا، هر جایی ولی و حاکم با رعایت مصلحت مولا علیهم می توانند به اصطلاح دخالت بکنن. و دعوا اصلا ما گرفتنش کار نداریم، تمکنش، نه در اینجا مصلحت. ببینید مصلحت رو در چی میگیم مدخلیت داره؟ در تصرف اختیاریش. ولی در قبول و گرفتن یا ولی این آقای مشتری برای سمن، آیا در قبولش هم مصلحت معتبره؟ خب چرا معتبر نیست؟ چون تصرفش اختیاری نیست. یعنی این یک نوع تصرف غیر اختیاری، ما با قبولش کار نداریم، نفس تمکنش، این تمکن اختیاری نیست، اون وقتی رد میکنه این خواه نخواه براش این امکان فراهم شد. ببینید حالا عبارت و دعوا ان الحاکمه، مدعی میگه آقا حاکم انما یتصرف فی مال القائب، در مال قائب تصرف میکنه، این قانونه، علی وجه الحفظ او المصلحه، یعنی ملاک جواز تصرف حاکم چیه؟ یا حفظ یا مصلحت ما. خب و سمنه قبل ردهی باغن علی ملک بایه، سمنه قبل از اینکه بایه بیاد رد بکنه مال کیه؟ مال بایه دیگه، چون بی صورت گرفته، نقل و انتقال واقع شد. حالا اما و قبضه عنه، اما قبض سمن عن البایه الموجب، این کار گرفتن این از بایه موجب چی میشه؟ لسلطنت البایه علی الفسخ، این موجب میشه بایه قدرت بر فسخ. خب این قد لا یکون مصلحتا للقائب او شد، خب این نفس این که به بایع قدرت فسخ میدیم، این یعنی چی؟ این چه بسا مصلحت غایب نباشه. چرا؟ چون باعث میشه این از جیب مشتری مبیع، اینو دیگه لازمه این که او فسخ بکنه این است که مبیع از جیب مشتری خارج میشه. خب این به مصلحت غایب یا شبه غایب، شبه غایب مثل کی؟ محبوس، کسی که در زندان راهی بهش برای دسترسی وجود نداره. فلا یکون ولیاً فی القبض، پس حاکم دیگه ولی قبض نمیتونه باشه، چون اگر او را ولی در قبض بکنیم نتیجه چیه؟ اینی که مصلحت مولا علی رعایت. پس دامنه ولایت حاکم و ولی چون منوط به مصلحته، تا جایی زورش میرسه که مصلحت خلاف مصلحت نباشه. اینجا ولایت اگر بخوایم دائرش رو توسعه بدیم، ولایت در قبضم به این آقای عرض به حضور شما حاکم بدیم، این با مصلحت جور در نمیاد، پس ولایت دیگه سر نقطه، سر این نقطه متوقف میشه، دیگه ولایت در قبض نده. فلا یحصل ملک المشتری المدفوع بعد الفسخ، پس اون ملکی که دفع شده بعد الفسخ دیگه حاصل نمیشه، یعنی دیگه از جیب این چی میشه؟ خب اون دعوا مدفوعتون به ان هازا، جوابش این است که بابا اینجا رعایت مصلحت برای تصرف جایز که تصرف، و اینجا تصرف اختیاری، به ان هازا لیس تصرفا اختیاریا من قبل الولی حتی یناسب المصلحه، در مواردی منوط به مصلحته که تصرف اختیاری بشه، اینجا تصرف اختیاری بله، همون ایشون تصور کرده همون مسئله قبض، ولایت در قبض، بالاخره گرفتن مالم یه نوع تصرف دیگه، اخذ مبی، اخذ ثمن از بایه هم یه نوع تصرف دیگه بالاخره. بل البایه حیثو وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال القائب سهل الفسخ، بایه تصرف اختیاری نیست، بلکه بایه همین که یه کسی را که شرعا نصب شده برای حفظ مال قائب پیدا بکنه، ای برای او فسخ صحیح، یعنی میتونه رد، امکان رد ثمن پیدا میکنه، و بالمعال فصل برای او صحیح میشه. از لا یعتبر فیه قبول المشتری. ببینید اونجایی هم که خود مشتری میخواست بگیره، ما حق فصل خود کی به مشتری به بایع میدادیم؟ بعد قبول المشتری یا بعد رد ثمن الی المشتری؟ چون بین رد ثمن و قبول فرقه. یه وقت رد میکنه گفتیم ولو مشتری قبول نکنه بایه حق فصل پیدا میکنه. خب اینجا هم همینطوره، در اصل خود مشتری قبول معتبر نیست، اینجا هم ولیش هم همینطور. لا یعتبر فیه در این فسخ یا حق فسخ قبول مشتری یا قبول ولی مشتری لسمن، حتی یقال ان ولایته فی القبول متوقفتون علی المصلحه، تا اینکه بگیم ولایت او در قبول متوقف بر مصلحته. اصلا بحث این نیست که ما بیایم سراغ ولایت حاکم، اصلا کاری به ولایت حاکم نداریم. در واقع عرض کردم همین که وایه کسی رو پیدا میکنه که میتواند این رو به او بدهد، نفس تمکل وایه از رد ثمن و رد کردن ثمن، ولو این که اصلا مسئله اخذ و قبول در کار نباش، این حق فسخ براش ایجاد میکنه. اصلا کاری به یه معنا به دامنه ولایت و تصرف عرض به حضور شما حاکم نداره. در واقع اصلا شاید بخوام بگیم مثلا تصرف نیست، نه اینکه تصرف اختیاری نیست، اصلا به یه معنا تمکن ولی از اینکه او رو بگیرد اصلا به یه معنا شاید تصرف نباشه. ان ولایته فی القبول متوقفتون علی المصلحه، بل المعتبر تمکین المشتری، نه قبول المشتری، تمکین المشتری او ولیه منه من القبول اذا حصل الفرض. همینقدر که عرض حضور شما تمکن پیدا بکند عرض حضور شما از این که این رو بگیرد، این کافیست، دیگه بیش از این نیازی نیست. و من ما ذکرنا، این همین بحث در مسئله عدول مؤمنینه. شما عرض کردیم رد ثمن در وهله اول به خود مشتری، اگر مطلق گذاشته بودن مشتری نشد ولیش، نشد حاکم، نشد عدول مؤمنین، دقیقا اونجا هم همینطوره. اگر بایه بتوانه ثمن را به یک مؤمن عادلی رد بکنه، این چیه؟ این حق فصل برای بایه پیدا میشه و به همون ملاکی که برای ولی و حاکم و اینها رد ثمن جایز بود، رد ثمن به عدول مؤمنین هم جایزه. و من ما ذکرنا یظهر و جواز الفسخه به رد ثمن الى عدول المؤمنین لیحفظوها حسبتن عن القائب و شبهی، برای اینکه عرض به حضور شما یا کفایتن عن القائب و شبهی، برای اینکه کفایت بکنن اون غایب یا شبه غایب را مثل محبوس، برای اینکه این مال را حفظش بکنن به همون ملاکی که ردش به حاکم و ولی جائزه، به عدول مؤمنین هم جائز. یه مسئله شبیه اون چی که گفتیم تا به حال مطرحه، این است که اگر پدری برای طفل صغیرش بیع بالخیار بکنه، یعنی چی؟ یعنی این آقا میاد برای بچه‌ای که صغیره میرود چیزی را میخرد، چیزی را میخرد، منتها در این خریدن یه پولی را به بایع فروشنده میده، میره مثلا یه ماشینی رو برای بچهش میخره، فروشنده میگه اگر تا 6 ماه من پول تو به تو برگرداندم این مبیع را به من پس. اگر پدری برای بچهش بیع بالخیار بکنه به این معنا که بره چیزی را برای او بخره و برای فروشنده خیار قائل بشه به شرط رد ثمن. خب آیا بایع میتواند با رد ثمن به ولی دیگر حق فصل پیدا کنه؟ یعنی چی؟ یعنی رد ثمن را به جای این که به پدر بکنه بره به جد انجام بده. پول ماشین را، ماشینی را که فروخته، 100,000 تومانی را که بابت فروش ماشین گرفته، این رو به جای این که بیاد به پدر این طفل صغیر بده تا ماشینش رو پس بگیره، بره به جد این بده، به ولی دیگر بده. پس سوال اینه آیا رد و ثمنه الی ولی آخر این یوجب و حق الفسخ للبایع، جواز فسخ برای بایع میاره یا نه؟ میفرماید 3 قول اینجا وجود داره. یه قول این است که بله، رد ثمن به ولی دیگر مطلقا موجب حق فسخ برای بایع میشه، یعنی چه امکان رد ثمن به، حواستون هست، چه امکان رد ثمن به پدر و اب باشد چه نباشد. این یه قول. یه قول این است که بله، میتواند رد ثمن به ولی دیگر بکنه به شرط این که امکان رد ثمن به اب طفل نباشه. قول سوم هم این است که مطلقا نمیتواند به ولی دیگر رد بکنه. چه تمکن از رد ثمن به پدر وجود داشته باشه چه امکانش نباشه، اصلا نمیتواند. سه قوله دیگه ایشون وارد بحث و بررسی و عرض حضور شما ادله این اقوال نشدن، فقط صورت مسئله رو گفتن. و بله نه دیگه، حفظ که نمیتونه، اون محجوره، اون نمیتوانه تصرف بکنه چون اینجا دیگه سلام مقابلش یا ولیه، مثلا این ولیه یا اون ولیه. این همین بحث در مورد حاکم هم هست. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید یه حاکم شرعی ولی یک طفل صغیر شده، میاد برای این طفل صغیر چیزی را میخرد با فرض خیار برای فروشنده به شرط رد ثمن. آیا این آقای فروشنده اگر آمد ثمن را رد کرد به یه حاکم دیگر، آیا اگر رد به حاکم دیگر کرد فسخ میتوانه بکنه؟ به عبارت دیگر رد ثمن، این همون بحثی که ما در مورد مشتری داشتیم، سوال اونجا این بود رد ثمن به خصوص مشتری معتبره یا به مقامه هم می شود به حاکم یا به ولی. خب اینجا میگیم رد ثمن به یک ولی، به همون ولی احد متعاقدین معتبره یا به ولی دیگر هم می شود. رد ثمن به خصوص اون حاکمی که در معامله به اصطلاح قرار گرفته معتبره برای حق فسخ بایع، یا به یک حاکم دیگر هم میتواند. این مسائل شبیه همه، چون ما اصل رد سمن شرطه، شیخ دارن در جزئیاتش بحث میکنن که این کیفیت رد سمن چجوری باید باشه، آیا باید به خصوص مشتری باشه، به خصوص ولی باشه، به خصوص حاکم باشه، یا نه به ولی دیگر و حاکم دیگر هم میشن. منتها در خصوص حاکم شهر ما یک مسئله اضافه داریم، یک مانع اضافه داریم که این مانع رو در اون مسئله ولی نداشتیم. اونجا صورت مسئله این بود که اگر مثلا با پدر بیعه بالخیار کرد آقای بایه، میتونه سمن رو به جد بده یا نه. اونجا مانع به اصطلاح خاصی وجود نداشت، مزاحمت الاولیا مطرح نبود. اما اینجا ما یه مانع اضافه داریم، اگر یک حاکمی بیعه بالخیار کرد، یک آقای فروشنده خونه شده به یه حاکم فروخت، نه برای خود حاکم، حاکم به عنوان چی؟ ولی یه طفل. خب حالا این میتواند برای اینکه حق فصل بکنه بره رد ثمن به یه حاکم دیگر بکنه، یعنی بگه خب حالا من میرم به این حاکم میدم، زودتر معامله رو فصل میکنم، این حاکمه نیست، اون رفته، نمیدونم حالا تو برگرده، میخواد زودتر فصل کنه معامله رو، میره رد ثمن به یه حاکم دیگر میکنه. میتونه یا نمیتونه؟ گفتیم اینجا یه مانعی وجود داره. اون مانع چیه؟ اون مانع این است که کلن کار یک حاکم نباید مزاحم کار حاکم دیگر. یعنی اگر یک کاری یه حاکم بکنه، قطعا نمیتواند این کارش در مزاحمت با کار یک حاکم دیگر باشه. این مسئله نظم و نظام اجتماعی چقدر مهمه. بالاخره یه حاکم میگه نمیتونه کاری بکند که تو این کار مزاحمت با یک حاکم دیگر اصلا نظم و نسق اجتماعی را هر به هم میرسه، هر دو مرد میشه، معنا نداره اصلا. که فرض بفرمایید که این میشه یک چیز ملوک و توایفی، هر کسی برای خودشیه، این اصلا هم خلاف عقل، هم خلاف منطق، هم خلاف ادله و نصوص شرعی. میفرماید که اگر عرض به حضور شما این مزاحمت نباشه، طبیعتاً همون وجوه سگانه که در مورد ولی گفتیم، همون اقوال سگانه اینجا هم چیه؟ میاد، به شرط اینکه مزاحمت نباشه. و الا اگر بخواد مزاحمت باشه، مسلم رد و ثمن به اون حاکم دیگر جایز. حالا عبارت رو دقت کنیم، و مما ذکرنا یظهر جواز الفسخه، اینو خوندیم دیگه، ولوشتر الابو لطفله، اگر اب برای طفل صغیر یه چیزی رو بخرد به خیار البایه. ببین این ولی میره برای بچهش میخره به این که برای فروشنده خیار قرار میده، که اگر پولت را آوردی، پول منو آوردی، من اینو بهت برگردونم. یعنی بیع بالخیار میکنه، خیار برای فروشنده قرار میده. فهل یسه له، یعنی للبایعه، الفسخ مع رد الثمن الى الولی الاخر، آیا این آقای بایع با رد ثمن به ولی دیگه میتونه فسخ بکنه؟ اعنی الجد، میتونه یا نه؟ سه قوله مطلقا، یه قول اینه بله، مطلقا رو بعد به قرینه بعدش معلوم میشه، یعنی چه تمکن از رد به اب داشته باشد، چه تمکن از رد به اب ها نداشته باشد. او این قول دوم یا وجه دومه، یعنی یسه و لغل فسخ مع عدم تمکن من الرد الى الاب، میتونه فصل کنه با رد ثمن به ولی دیگر، به شرط اینکه چی؟ تمکن از رد به پدر نباشه. او لا، وجه سومه یعنی چی؟ یعنی لا یصح له الفصل مطلقا، لا مطلقا، یعنی که رد ثمن به ولی دیگر به پدر ممکن باشد چه نباشد. این وجوهن دیگه وارد بحثش نشده. و یجری، بله نه اصلا وارد بحثش نشده. و یجری مثلها، یعنی مثل این وجوه، مثل این وجوه جاری می شود فی ما لبشتر الحاکم للسقیم. به جای ولی حاکم آوردیم ما، اگر حاکم برای یک طفل صغیری معامله بکنه، آیا رد ثمن به حاکم دیگر جایزه یا نه؟ همین وجوه اینجا هست. فرد البایع الی حاکم آخر، یجری مثل اینها در اونجایی که عرض به حضور شما حاکم برای صغیر چیزی را بخره، فرد البایع الی حاکم آخر، بایع بیاد اینو رد بکنه به چی؟ ها؟ حاکم دیگه. ولیس فی قبول الحاکم الاخر مزاحمت للاول حتی لا یجوز قبوله للثمن. و به نوعی هم است که قبول حاکم دیگر مزاحمت با این حاکم نداره، حتی لا یجوز، چرا که اگر مزاحمت داشته باشد اصلا جایز نیست قبول ثمن بکنه. این مال اونجاییست که مزاحمتی در کار نباشه. ولا یجری ولایته، یعنی ولایت اول، به نسب الی هذه المعامله بناء علی عدم جواز مزاحمت الحاکم لحاکم آخر فی مثل هذه الامور. اگر حاکم دومم قبول کرد دیگه حاکم اول میشه هیچ کاره. چرا؟ چون مسلم دیگه اینجا مزاحمت پیدا میکند قبول حاکم اولی با حاکم دوم. این مال فرضی است که حاکم دوم قبول کنه. اگه گفتیم حاکم دوم قبول میتونه بکنه، دیگه حاکم اول میشه چی؟ ها؟ هیچ کاره. لما عرفت من ان اخذ الثمن من البایع ليس تصرفا اختیاریا، برای اینکه گرفتن ثمن از بایع تصرف اختیاری ها نیست. چرا؟ اخذ تصرف اختیاری نیست، در تصرف اختیاری است که عرض به حضور شما باید مصلحت ها و مسائلی شبیه مصلحت رعایت بشه، اما در غیر این موارد مثل اینجا هیچ ملاحظه ای لازم نیست. اینجا مسئله این است که هنوزت که بایع تمکن از رد ثمن پیدا کنه کافیه، یعنی یک کسی پیدا بشه بتونه بهش بده ولی او قبول نکنه مهم نیست، مهم اینه که این امکان رد ثمن رو پیدا بکنه و رد بکنه ولی او قبول نکنه. بل البایع اذا وجد من یجوز ان یتملک الثمن عن المشتری عند فسقه، بایع همین که پیدا بکند کسی را که یجوز ان یتملک الثمن عن المشتری، برای او تملک ثمن و گرفتن ثمن از ناحیه مشتری و از جانب مشتری جایز باشد. عند فسقهی جاز، عند فسق البایع جاز لهل فسق، همینقدر که این تمکن براش پیدا بشه ها براش چیه؟ کافیه. و لیسه، خب سوال، آقا شما میگید به شرطی حاکم دو رد ثمن به حاکم جایزه که مزاحمتی نباشه. خب نفس این که این داره میره به حاکم دوم میده رد ثمن به حاکم دوم و مالک شدن حاکم دوم از ناحیه مشتری، این مزاحمت با کی؟ حاکم اول داره، یعنی رفته تو حوزه کارای او دخالت کرده، او فروخته بوده رفتن و دادن به حاکم دوم خود این اصلا مزاحمته، بنابراین نباید جایز باشه. میگه نه، این هیچ مزاحمتی چی نداره، هیچ مزاحمت نداره، مهم اینه که این آقا حق فصل پیدا کنه. خب با این رد حق فصل پیدا میکنه، فوقش اینه به حاکم دوم میگیم حالی که گرفتی بده به حاکم اول، فوقش اینه دیگه، میگیم حاکم دوم برش واجب دفع بکنه این ثمن را به حاکم اول که ولی اون طفل صغیره، اما مزاحمتی برای حاکم اول نداره. ولیس فی مجرد تملک الحاکم الثانی الثمن عن المشتری، مجرد تملک توسط حاکم ثمن را اونم به نیابت از مشتری، لیس مزاحمت للحاکم الاول، این مزاحمت با حاکم اول قایت الامر وجوب دفعهی الی، یعنی وجوب دفع ثمن الیه، یعنی الال حاکم الاول، البته مع احتمال عدم الوجوب، احتمال این که بگیم واجبم نیست هست. خب چرا بگیم واجب نیست و چرا علت وجوبش رو چی گفتیم؟ علت وجوب دیگه بیان نکردنشون. چرا حاکم دوم باید به حاکم اول برگردونه؟ ها؟ چرا؟ نه، این ملک طفل صغیر بوده و این آمده این ملک را چون حاکم بوده حق داشته منتقل کرده به دیگری. خب حالا که میخواد برگرده باید خود حاکم اول که ولی اون طفل حساب میشد اون باید از طریق اون برگرد، یعنی در حقیقت همان ملک متزلزل بوده حالا دوباره میخواد برگرده به حالت اولش. اما اگر بگیم واجب نیست احتمال عدم وجوب را بدهیم، وجهش اینه که خب ارتباط حاکم اول با این مال و با این طفل منقطع شد، فروخت تمام شد رفت، حاکم یک ولایتی بر این بچه داشت، مالش و فروخت تمام شد رفت، منتقل شد، از ملک بچه خارج شد. حالا دوباره اگر بخواد برگرده این ملک جدیده و حاکم اول هیچ نسبتی با این ملک جدید نداره، یا حاکم دیگر یک نسبتی با این ملک جدید این طفل پیدا می‌کنه. ببینید لأن هذا ملک جدید للصغير، این ملک جدید یعنی این برگردوندن ثمن ملک جدید برای صغیره، که لم یتصرف فیه الحاکم الاول، که گویا اصلا حاکم اول هیچ سابقه ای با این نداره، اولا و به ذات داره این حاکم دومی داره تصرف میکنه، گویا این پرونده سابقه ای اصلا درش فلا مزاحمته، پس مزاحمتی. حالا حضرت عباسی مزاحمت هست یا نی؟ میگن هست، عرفن مزاحمت. بالاخره ببینید حاکم اول اگه اینو فروخته یه چیزایی رو در نظر گرفته، طفل رو در نظر گرفته، فروشنده رو در نظر گرفته، محیط رو در نظر گرفته، الان رد ثمن به حاکم دوم اونم توی بیعی که بالاخره یه زمانی داره، این امتداد همونه، از به قول معروف بند و بیلای همون بیعه، چیز جدید نیست که، از بند و بیلای همونه، لذا دخالت حاکم دوم عرفاً به نظر ایشون مزاحمت حساب میشه. اصابه اذا اطلق اشتراط الفسخ برد ثمن، دو سه دقیقه وقت داریم منو بله خودتون شهید میشین، مطلب شهید نمیشین. خیلی خوب.